بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر المبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب، بحث ما در اعتبار شرط بلوغ در وی بود که مفصلا در باب ادلهش صحبت کردیم، در سه گذشته به اتمام رسید. رسیدیم شماره 2 صفحه 27. اما استثناء حالت العالیه فلان البالغین اذا تم الاتفاق بینهما و کان السبی مجرد وکیل فی اجراء العقد لم یستق ان الامر امره لیحکم علیه بعدم النفوذ بل امر البالغین. خب، این مطلب در ابتدای این شروط متعاقدین، اگر که چند صفحه عقب‌تر بزنید، صفحه 24 مشاهده کنید، وسط صفحه که در باب شروط متعاقدین صحبت کردش، اون متن اولیه‌ای که آقای ایروانی آوردن که با رنگ سیاه‌تر بولد مشخصه، می‌فرماید که یلزم فی المتعاقدین البلوغ. این البلوغ رو مفصل بحث کردیم دیگه، ادلهش رو بررسی کردیم و نهایتش جناب آقای ایروانی با یک روایت اعتبارش رو بررسی کردن و به اثبات رسوندن، آخرین روایتی که مطرح شد. ادامهش می‌فرماید اذا لم یکن دورهما دور الاله، زمانی که یه بلوغ شرط است تا زمانی که نقش متعاقدینی که بالغ نیستن نقش عالیت نباشه. نقش عالیت که باشه بلوغ شرط نیست. حالا میخواد در رابطه با این همین تیکه صحبت کنه، اذا لم یکن دورهما دور العالم، که چرا در جایی که مثلا متعاقدین ما بالغ نیستن و سبی هستن اما اینها در واقع ابزار و آلت در اجرای عقد هستن، در اینجا بلوغ شرط نیست، یعنی معامله ما صحیحه. خب، پس محل بحث ما در اون اذا لم یکن دورهما دور العال است. این استثنایی که میگه استثناء حالت العالیه، اشاره به همون عبارت داره. خب، جناب ایروانی توضیح میده که ببینید، اصل حرف اینه، ما چرا داریم میگیم بلوغ در تحقق عقد به شرطه؟ به خاطر اینکه حالا با ادله که گذاشت کار نداره، در ادلهش کنار میخوایم ماهیتش رو بررسی کنیم. چرا این حرف رو میزنیم؟ به خاطر اینکه سبی، خدمت شما عرض کنم که به خاطر نداشتن عقل معاش ممکنه طوری معامله کنه که معامله ما از حالت عقلایی خارج بشه و معامله سفهی بشه. معامله سفهی هم معامله سفیهانه، معامله ایه که خدمت شما عرض کنم توش پر از ضرره. حالا لزومن این که آیا هر معامله سفهی باطله یا معامله سفهی که ضرر توش باشه باطله، اینها بحث داره، بحث فقهی داره، باید جداگونه ادلهش رو بررسی کنیم. علی حال دلیلش اینه دیگه. خب، حالا اگر فرض بفرمایید که متعاقدین ما بالغ نیستن اما اینطور هم نیستش که متعاقدین اصلی ما این دوتا شخص غیر بالغ باشن، یا مثلا حالا یکیشون، خیلی تفاوتی این جهت نداره، هر دو طرف یا یه نفر. خب، پس به چه صورته؟ و همون صورتی که تو عبارت بیان میکنه، اینها نقش عالیت دارن، یعنی متعاقدین ما، متعاقدین اصلی ما دو تا انسان بالغن، اما ما دو تا بچه داریم، حالا یا یه دونه. اینها، این بچه ها انگار که یک وسیله و ابزاری و وکیلی هستند در این که عقد رو جاری کنن، عقد بیرون. اما اون خدمت شما عرض بشود که معامله رو، اون جوش دادن معامله رو کی انجام داده؟ اون بالغ ها. کی میاد عقد رو اجرا میکنه، مثلا پول رو تحویل فروشنده میده؟ اون بچهه. اینجا بچهه که اصلاح میکنه در اینجا، اون سبی، اون بچه که خدمت شما عرض کنم که اینجا اون متعاقد اصلی که نیست، متعاقد اصلی اون کسی که معامله رو جوش میده. خیلی پیش میاد دیگه، مثلا شما هم دیدید، خودتون هم بچه بودید، خیلی اتفاق میفتاد. مثلا با پدرتون با مادرتون میرفتید بیرون مغازه ای فروشگاهی خریدی، خواستید خرید بکنید، پدر مادر این با فروشنده صحبت میکرد، معامله رو جوش میداد، بعد پولو میداد دست شما، میگو پولو بده به آقا. خب شما آیا در واقع معامله کننده شما بودید؟ نه خیر، معامله کننده پدر یا مادر شما بوده. خب شما تکلیف این کاری که شما انجام دادید چی میشه؟ وظیفتون چی بوده اینجا؟ اصلا چرا این پولو داد؟ میگه آقا من یه وسیله بودم، ابزاری بودم، انگار که وکیل بابام بودم در رسوندن این پول به فروشنده. اما من نمیشم کسی که عقد رو تمام کرده و معامله رو جوش داده. معامله رو کسی دیگه انجام داده، تمام کرده. من فقط یک سببی هستم که پول رو یا مثلا مبیع رو دارم منتقل میکنم. این توی مغازه های بزرگ هم این خیلی هست، مثلا طرف دستانه هست، پسرش هم آورده در دست خودش، شما وارد مغازه میشی، پول رو میذاری اونجا، بعد میگی که مثلا فرض کنید من ماهی شوینده میخوام، صدا میکنه پسرش رو میگه مثلا فلانی برو اون ته مثلا سالن اونجا به آقا بده. خب اون جنسی که به شما تحویل میده و عقد رو جاری میکنه، قبض و اقبازی که صورت میگیره، معاملتون قبلش محقق شده، تمام شده با شخص. اما کی داره اجرای عقد میکنه؟ کی داره اقباز و قبض و باش قبض و اقباز باهاش تحقق پیدا میکنه؟ او بچهه. اینجا ضرری به معامله ما نمیزنه. چرا؟ خاطر اینکه شما معامله رو با بچهه انجام نمیدی، معامله رو با بالغ، انسان بالغه، بابای انجام میدی، فقط بچه شده ابزار شما. اینجا میگن اشکال نداره و استثناء شده از موارد در واقع این که گفتن بلوغ باید شرط باشه. و اما استثناء حالت العالیه، اما اینکه حالت عالیت انسان غیر بالغ رو استثناء کرد، فلان البالغین اذا تم الاتفاق بینهما، اگر که دوتا انسان بالغی که متعاقدین ما هستن، تم الاتفاق بینهما، یعنی آقا معامله رو جوش دادن، اتفاق و معامله بین اونها تمام شده، و کان السبی، بچه هم مجرد وکیل فی اجرا العقد، بچه هم صرفا یه وکیلیست، یه ابزاریست برای اینکه عقد رو اجرا کنه. خب عقد رو چجور اجرا میکنن؟ با تحویل ثمن یا مثمن. خب اگر این اتفاق بیفته، لم یصدق که ان الامر امره، اینجا صادق نخواهد بود که ان الامر امر، اینجا مقصود اینه که یعنی معامله رو که در اینجا اتفاق افتاده، امره یعنی امر اون سبی باشه، یعنی معامله رو سبی انجام داده باشه. این اصطلاح ان الامر امره اصطلاح رواییه. بالا نگاه کنید تو روایت بالاییش، روایت ابوالحسین خادم فرمود و کتب علیه شی جاز امره، امره که میگه یعنی جاز معاملته، جاز تمام تصرفاته اینها. پس وقتی میگه لم یستق ان الامر امره، یعنی صادق در حالت عالیت، این مفهوم صادق نخواهد بود که ان الامر امره، یعنی ان المعامله اینجا التي تحققت امر سبی، مشخص نمیکنه که اینجا امر سبیه و صادق نخواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه سبی که معامله رو جوش نداده که. لذا اذا تم الاتفاق بینهما و کان السبی مجرد وکیل فی اجراء العقد لم یستغ کان الامر این معامله ای که محقق شده امره یعنی معامله سبیه معامله سبی نیست معامله سبی نیست که شما بیای لیحکم علیه به عدم النفوذ تا اینکه شما بگی حکم کنی اللحاظ فقهی که این معامله نافذ نیست و شرعن صحیح نیست بل امر البالغین بلکه این بله عطف به امروهوه یعنی ان الامر لم یستق ان الامر امروهو بل یستق ان الامر امر البالغین بلکه اینجا صادقه که ما بگیم که معامله بالغینه اون دوتا انسان بالغن که معامله کردن حالا این بچه این طرف بچه اون طرف اومده این پول رو تحویل داده و وکیل شده در اجرای این از این مسئله بعد جناب آقای ایرمانی میگه که با توضیح این مسئله که خدمت شما عرض شود که ما حالتی داریم که سبی در اون آلت در اجرای عقده و وکیل در اجرای عقده مسلم میشه و ثابت میشه که اینجا معامله سبی نیست پس معامله صحیحه یک کسی میگه که خب بابا جان دقت کنید اینجا این داخل عبارت نیست این دفع داخل مقدره فقط اشاره شده رفته یک کسی اومده اینجا یه حرفی زده میگه که من هم قبول دارم شما دارید اینجا بچه رو ابزار و وکیل در اجرای عقد قرار میدید اما مسئله اینه که باز به هر حال اینجا شخص سبی در تحقق و اجرای عقد دخالت داره خب و ما اینجا نمیتونیم به اعتبار همچین معامله ای فتوا بدیم جناب آقای روانی میگه که برفرضم حرف شما قبول باشه سلمنا اما انصافاً اون چیزی که در روایات و خدمت شما عرض بشود که از مجموع ادله به دست میاد اینه که اعتبار بلوغ از این موردی که ما ذکر کردیم منصرف است یعنی چی منصرف است؟ یعنی شامل اینجا نمیشه یعنی انصافا ما تو ادله وقتی که مثلا میگن که لم یجوز امرهو متا یجوز امرهو مقصودشون اونجاییه که خود بچه به صورت مستقل و مستقیم خودش میخواد معامله کنه پس بنابراین اگر میخواییم انصاف رو رعایت بکنیم لسان روایات در اعتبار بلوغ و مجموع ادله انصراف داره از این موردی که شخص انسان سبی به خدمت شما عرض کنم که آلت باشه و وکیل باشه صرفا در اجرای عقد خب وقتی که انصراف داشته باشه ادله امضای اهل الله البیع شامل این مورد آلیت سبی می شود و این بیع صحیح خواهد بود خب ولا اقل هو منصرف عن ذلك لا اقل یعنی حداقلش بخوایم صحبت بکنیم در باب این مسئله در باب استثناء حالت عالیت میتونیم اینطوری بگیم که این حالت عالیت منصرف آن از ذالکه از مورد اعتبار بلوغ انصراف داره خارجه و معه اینی مع الانصراف یبقا باقی میماند اطلاق ادله امضا بلا مانع من شمولهی این دیگه مانعی ندارد از اینکه ادله امضای ما شامل این فرض حالت عالیت بشود و اعتبار و حلیت بی رو شامل بشود در این صورت حالت عالیت خب این هم از مورد دوم خب اما در عبارت فرمود که یلزم فلمتاقدین البلوغ بذارید من عبارت رو از کتابی که اینجا دارم بخونم که اینو دیگه جابجا نکنم فرمود که البلوغ اذا لم یکن دورهما دور الاله والقصد شرط دیگری که در متعاقدین باید رعایت بشه قصده. دلیلش چیه؟ جناب آقای ربانی معتقده که اساساً العقود تابعتون للقصود، شما بدون قصد عقد نمیتوانی عقدی رو جاری کنی. باید آن چیزی رو که میخوای خدمت شما عرض کنم که معامله کنی قصد کنی. لذا برای اینکه اصلا عنوان عقد، عنوان بیع، عنوان تجارت انتراز، اینا که هی ما تا اینجا هی اصطلاحات این که گفتیم از آیات به باید استفاده کردیم، اینا بخواد صادق باشه باید قصد طرف محرز باشه. اگر قصد نکرده باشه اصلا بهش دیگه عقد نمیگن. چه عقدیه؟ عقد تابع قصد شماست. لذا اعتبار قصد از شروط متعاقدین هستش. و اما اعتبار القصد فلتقوم عنوان العقد و البی و التجاره انتراز به ذالک، به این قصد ما. شرط دیگری که اینجا مطرح شده اعتبار عقله، که متعاقدین باید عاقل باشن. خب دلیل این مطلب چیه که چرا باید عاقل باشن؟ فرمودن که به خاطر اینکه اگر عاقل نباشن، انسانی که مجنونه میتونه قصد بکنه؟ انسانی که دیوانه است میتونه قصد بکنه؟ خب نه، چون شرط قصد و توجه به عنوان و مفاد عقد در انسان فاقد عقل منتفیه، گفتن که اعتبار عقل شرطه. حالا اگر که یه لحظه اجازه فرمایید، حالا اگر که در موردی یک انسان مجنونی پیدا بشه با وجود این که مثلا عقل نداره، اما معامله که انجام میده قصدش وجود داره، یعنی قاصد معدای عقده، خب اگر این همچین حالتی پیش بیاد، جناب ایروانی میگه اگه بخوایم اینجا بگیم که معاملش باطله، این حرف بزرگیه، نمیشه همچین حرفی زد. این مقدار رو بخونیم. و اما اعتبار العقل فواضح، این اعتبار عقل مطلب روشنی ها، باید عاقل باشه. واضح کی؟ واضح اضافه از فقدان القصد، یعنی زمانی که فرض بشه که اگه عقل نداشته باشه قصد هم نداره. اگر کسی انسان مجنونی به واسطه جنونش از او انتفاع قصد بشود، برای اینکه شرط قصد زیر سوال نبارش نره، شرط عقل هم باید باشه. و اما علی تقدیر وجودهی فالحکم به بطلان عقدهی مشکلون. اما اینکه بخوایم بگیم که علی تقدیر وجودهی، وجودهی یعنی وجود القصد، فرض بفرمایید که قصد وجود داره، مثلا حالا به هر حال انسانه که مجنونه عقل نداره، این جنونش جنون شدیدی نیست، مثلا به نحوی که هیچی نفهمه داره چی کار میکنه، برای نتونه قصد چیزی رو بکنه، یه مقدار مثلا میتونه بفهمه. خب اگر همچین اتفاقی بیفته، فالحکم به بطلان عقدهی، حکم به این که این عقد این آقا باطل باشه، مشکل. خب بفهمین آقای زمانی. قصد یعنی بفهمه داره چی کار میکنه، میتونه بفهمه؟ آره دیگه، قصد یعنی همین دیگه، من دارم. نه اونا دیوانه، خیلی سوال خوبی پرسیدید. دیوانه قصد نداره، فاعل بالقصد نیست، دیوانه فاعل طبیعیه، فاعل به طبعه. من براتون دفعه عرض کردم توی مراتب حکم که توضیح میدادم، گفتم که ما یک فاعلیتی داریم که فاعل بالقصد، فاعل بالقصد فاعلی که از روی اختیار و اراده و فکر داره یه کاری انجام میده. خب این در انسانی که واجد عقل امکان داره، انسانی که عقل نداره جنون داره، این دیگه از روی قصد و اختیار رفتاری انجام نمیده، کاری انجام، بلکه از روی طبیعت بدنشه. بدن اینی بلا نسبت، بلا نسبت میشه مثل حیوان. حیوانات فاعل بالقصد نیستن، اراده و این چیزا فاعل به طبعن، بر اساس قوای شهوانیشون دارن زندگی میکنن. لذا اینطور نیست که مثلا یه چیزی رو اراده کنن بعد مثلا چیزی که اراده کردن خدمت شما عرض کنم مصلحت، تصور مصلحت بیاد، تصدیق مصلحت بیاد، شوق بیاد، شوق اکید بیاد، بعد اراده بیاد انجام بشه. بعضی وقتا اراده میاد انجام نمیشه، موانع، نه اصلا این چیزا نیست اونجا، چون عقل نیست. اینها فرع عقله، قصد فرع عقله، اگر عقل باشه قصدم هست. بعد فاعلیت انسان فاقد عقل هم فاعل به طبع، بر اساس طبیعت خودش داره انجام میشه. بدن نیاز به غذا داره، غذا میخوره. دیدید که مثلا این انسانایی که فراموشی میگیرن، من دیدم اینایی که خدمت شما عرض کنم که آلزایمر میگیرن و اینها، لفظ آلزایمر یادم رفت، آلزایمر میگیرن، این بندگان خدا خدمت شما عرض بکنم که از روی قصد کاری رو انجام نمیدن. مثلا خدمت شما عرض بشود که من میدیدم مثلا نشسته اونجا غذا رو میذاشتن دهنش، بعد مثلا این که مثلا باید میرفت غذای حاجت میکرد، میرفت دستشویی توالت، به زور میبردنش. خب نمیتونست بگی که من الان دستشویی دارم، من باید دستشویی، کار خودش انجام میداد. گشنه بود دست میکرد تو سفره میخورد. اینطوری پس انسانی که فاقد عقل باشه اساسا اعتبار قصد در او یه چیز محالی میشه و امکان نخواهد داشت، مگر اینکه یک کسی مثلا جنونش جنون کمی باشه که با خدمت شما عرض بشود که حالت فقدان عقلش هم بتونه قصد داشته باشه. در اون صورت خب ما میتونیم بگیم که خدمت شما عرض کنم که اعتبار عقل شرط نیست. خب این تا اینجا. آقای اخلاقی فرمودن که بنده تجارت انتراز رو نفهمیدم. گفتیم تجارت انتراز یک مفهوم قرآنی است، بیشترم توی بحث‌های معاتاد استفاده شد. تجارت انتراز در استثناء آیه اکل مال به باطله. در آیه می‌فرماید که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون رو، حالا این بالباطل باش توش بحث در واقع فقهی و اصولی خیلی بد مطرح شده که معنای با چیه، حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم، اما تجارت انتراز استثناء از اکل مال به باطل، یعنی که مالتون رو به صورت باطل بین خودتون رد و بدل نکنید، مگر اینکه اون مالی که میخواد رد و بدل بشه مستاقی از تجارت انتراز باشه، یعنی دو طرف متعاقدن که وقتی میخوان معاملی رو انجام بدن راضی باشن به این تجارت و رضایت اونها در واقع احراز شده باشه. این تفسیری که من انجام دادم ابتدایی ترین و ساده ترین تفسیر از این آیه شریف است. درس خارج همین آیه شریفه در باب مثلا صحت عقد بیع و صحت معاتاد شاید چیزی حدودش بیش از 7-8 ماه طول میکشه بحث میکنه. ازا خیلی هم از لحاظ سند چیز میگم سند این آیه شریفه از لحاظ دلالی خیلی صحبت توش جریان داره. علی‌ای حال خب بحثمون کجا بود؟ نکته بعدی که جناب آقای روانی مطرح میکنن یک نقل قولی از صاحب جواهره. صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام دلیلی آوردن برای اینکه خدمت شما عرض کنم که چرا باید انسان بالغ باشه در عقد، و علت این که چرا قصد اصلا در انسانی که فاقد عقله قصد وجود نداره. چرا؟ میگه به خاطر اینکه ایشون بیانشون اینه، میگه که چون لفظی که انسان فاقد عقل بیان میکنه مثل لفظیه که انسانیه که خواب بیان میکنه. خب انسان خواب الفاظی که از دهانش خارج میشه آیا قاصد معانی اون الفاظه؟ قطعا نه. یا این سرصداهایی که از حیوانات در میاد، بعضا دید مثلا ممکنه یه صدایی در بیاد از حیوانات که این نوت‌های صوت این حیوان مطابقت داشته باشه با یک لفظ خاصی که مثلا توی محاورات عرفی ما جریان داره. توجه فرمودین؟ خب اونا آیا قاصد معنا هستن؟ قطعا نه، قاصد معنا نیستن. خب صاحب جواهر میگه علت این که میگیم انسانی که فاقد عقل اصلا قصدش معتبر نیست و اصلا در او قصد نیست، چون انسان فاقد عقل مثل انسانی که خوابیده، مثل حیواناته، سر صدا از خودشون در میارن. پس انسانی که عقل نداره قصد هم نداره. جناب آقای روانی اشکال میکنه، یا آقا این که شما آمدی گفتی انسانی که فاقد عقله مثل این انسان خوابیده و در واقع سر صداهای بهائمه حیواناته، این قیاسی که کردی، مقایسه‌ای که انجام دادی و نسبت دادی انسان فاقد عقل رو قصدش رو به اینها، این درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در حیوان و در انسانی که خوابیده اصلا قصدی وجود نداره، اما در انسانی که فاقد عقله بعضن ممکنه قصد وجود داشته باشه. یعنی الان خیلی ها هستن دیگه، مثلا جنون ادواری دارن، جنون ادواری دارن. تو روایت هم بود دیگه، میگفتش که رفع القلم عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق. آقا این جنون ادواری داره، یه مدت جنون داره یه مدت نداره، یا نه اصلا جنون ادواری نداره، جنونش کمه، به نحوی نیستش که نتونه قصد چیزی بکنه، اما بعضی وقتا حواسش انقدر پرت میشه نمیفهمه اصلا کجا داره زندگی میکنه. خب پس توی انسانی که فاقد عقله ما کاملا با فقدان قصد مواجه نیستیم. و دعوا صاحب الجواهر، صفحه 28، و دعوا صاحب الجواهر عدم اعتبار قصدهی و کون لفظهی، خدمت شما این عدم باید منصوب خونده بشه، دعوا صاحب الجواهر عدم اعتبار مفعول دعواه، و دعوا صاحب الجواهر عدم اعتبار قصدهی و کون لفظهی که لفظ نائم بل اصوات البهائم مدفوعتون. این دعوا مدفوعتون. خب ادعا چی بود؟ اینکه عدم اعتبار قصد انسان فاقد عقل و اینکه لفظ این آدم مثل لفظ انسان نائمه، بلکه مثل اصوات بهائمه، سر و صداهایی که حیوانات در میارن. خب میگه مدفوعتون، این ادعا ادعاییست که قابل دفعه و قابل پاسخه. به چه بیانی؟ و ان القیاس علی النائم و البهائم فی غیر محله. به خاطر اینکه شما میایین مقایسه میکنین انسان فاقد عقل رو با کسی که خوابه، با حیوانات، این فی غیر محله است، این حرف درستی نیست. بعد از فقدان القصد فیه ما، بعد از اینکه ما میدونیم در انسان نائم و بهائم اینها ما قصدی نداریم، قصد ما در این دوتا فاقد است. خب پس حالا که فاقد است پس معلوم اینا فرق دارن. خب و تمسک به حدیث رفع القلم قد تقدم ما فیه. خب این چی میخواد بفرماید؟ ممکنه کسی بگی که خب ما یک دلیلی داریم بر اعتبار شرط عقل. دلیل ما چیه؟ اون حدیث رفعیه که توی بحث سبی خوندیم، تو بحث بلوغ خوندیم، که فرمود رفع القلم عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستيقظ. درسته؟ اگر روایت اشتباه نخونده بودم. بله. خب حالا با توجه به این مطلب کسی تقریر استدلال میکنه که روایت داره میگه انسان مجنون رفع القلم است، یعنی اثری از آثار شرعی بر رفتار او مترتب نمیشود و این رفع اثر اختصاص به احکام تکلیفیه ندارد. احکام وضعیه که بحث بیع ما هم از جمله احکام وضعیه هست رو هم شامل میشه. پس عقل در متعاقدن جزء شروطه و انسان نباید فاقد عقل باشه. این میشه بچه استدلال. میگه تمسک کردن به حدیث رفع این مشکل داره. چرا؟ چون همونجا جواب دادیم، گفتیم بابا حدیث رفع در مقام امتنان علل امه وارد شده، در مقام رفع یک کلفت و سختی و مشقتی بر امت وارد شده. خب بنابراین نمیشه اینجا از اون حدیث رفع استفاده کرد، چون اینجا سختی کلفت مشقتی بار نمیشه که ما بخوایم بگیم که با رفع از مجنون اون سختی هم از بین رفته، مثل همون سبی بود دیگه. بنابراین این حدیث رفع هم اینجا جایگاهی ندارد و تمسک به حدیث رفع القلم قد تقدم آفی گذشت اشکال در اون. پرسیدن که صاحب جواهر، هم صاحب جواهر هم آقای روانی نتیجه حکمشون یکی میشه؟ بله یکی میشه، اما دلیلشون متفاوته. دلیل صاحب جواهر اینه که اینو مقایسه کرده با، خدمت شما عرض کنم، لفظی که از انسان نائم و بهائم خارج میشه. آقای روانی میگه من اینو قبول ندارم، بخاطر اینکه اینها قصد دارن، ولی توی این دوتا یعنی انسان نائم و حیوانات اینها اصلا هیچ قصدی ندارن، پس با هم فرق دارن، پس اینطور نیست که لفظشون مثل هم باشه. خب عرض محضرتون که این هم از این مسئله. خب ولا یبقا الا الاجماع و هو الاحتمال مدرکیته لا یصلح مستندا الا للحکم على مستوى الاحتیاط. خب جناب آقای ایروانی میخواد بحث رو جمع کنه دیگه، میگه خب حالا ما چیکار کنیم؟ حدیث رفع که مشکل پیدا کرد، دلیل خاصی هم نداریم، دلیل صاحب جواهر هم که به درد ما نخورد، خب با چه اعتباری و دلیلی بتونیم شرط عقل رو در شروط متعاقدین داخل بدونیم و در واقع معتبر بدانیم؟ جناب آقای روانی میگه ما تنها دلیلی که میتونیم اینجا اقامه کنیم اجماع در مسئله است. اجماع شده که عقل جزو شروط متعاقدین، فقط میتونیم با این کارمون حل کنیم. بعد خودش به خودش اشکال میکنه، میگه که البته این اجماع که در مسئله وجود داره، این اجماعش محتمل المدرکیه است. یعنی چی؟ دیروزم عرض کردم، یعنی که اجماع زمانی حجت است که کاشف از قول معصوم باشه. ما در اینجا این کاشفیت برای ما احراز نمیشه، چون احتمال داره فقهای ما به خاطر وجود این مثلا روایت حدیث رفع و چند آیه و روایتی که هست ادعای اجماع کرده باشن و مستند به اون گفتن که اینجا اجماع وجود داره، در حالی که اصلا اجماع وجود ممکنه نداشته باشه. پس بنابراین چون اجماع ما محتمل المدرکیه هستش، این نمیتونه مستند دلیل ما باشه، مستند در واقع فتوای ما باشه. خب حالا چیکار کنیم؟ آخرش آقای روانی میگه اگه بخوایم احتیاط کنیم میتونیم از اجماع استفاده کنیم، یعنی ما بگیم بر اساس اجماع احتیاط این است که با انسان عاقل معامله کنید. فلا یبقا الا الاجماع، باقی نمیماند به عنوان دلیل جز اجماع. فهو احتمال مدرکیته اجماع، به خاطر اینکه اینجا محتمل است که مدرکی باشد، لا یصلح، صلاحیت ندارد که مستند باشد الا للحکم علی مستوی الاحتیاط، نمیتونه مستند ما باشه، دلیل ما باشه، الا برای اینکه حکم کنیم به اندازه احتیاط، به درجه احتیاط. فتوای شرعی نمیتونیم بدیم، اما میتونیم بگیم احتیاط اینه که انسان عاقل باشه. خب اما نکته بعدی، و اما اعتبار الاختیار و عدم صحته و عدم صحت بی المکره فل وجوه. نکته بعدی که جناب آقای روانی بیان میکنه بحث اینه، اجازه بفرمایید در خدمتتون خواهم بود. عرض میکردم که نکته بعدی که جناب آقای روانی بیان میکنن در باب شرط اختیاره. توی عبارت اگر مشاهده بفرمایید، عبارت ابتدایی بحث، ایشون فرمودن که اختیار هم جز شروط متعاقده اینه. برای اثبات اختیار و اعتبار اختیار و اینکه کسی که در واقع مکره میشه و بیع انجام میده که بیع ما بیع مکروه است، بیع مکروه نه اون مکروه در مقابل مستحب با اینها، یعنی بیعی که در اون کراهت و در واقع کراهت وجود داره و اختیار نسبت به فروش و یا خرید وجود نداره، در باب اعتبار اختیار جناب آقای روانی ادله‌ای رو بیان می‌فرمایند که سه تا دلیل باشه. استناد به خدمت شما عرض کنم حدیث لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، و همچنین حدیث رفع. سه تا دلیل ایشون بیان می‌کنن برای اعتبار اختیار. خب که انسان باید در اجرای عقد بیع اختیار داشته باشه. بررسی دلالت این سه تا دلیل انشاءالله جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.